ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد ایران شدند. گفتگوهای ایران و پنجه به علاوه یک از امروز در نیویورک آغاز می‌گردد. وزیر آموزش و پرورش می‌گوید وزیر اطلاعات برای پیگیری وضعیت معلمان زندانی قول مساعد داده است. درود شنوندگان گرامی، تیم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از دو سایت هسته‌ای و گفتگو با مقامات ایرانی بامداد امروز وارد ایران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تیم بازرسان قرار است هنگام حضور در ایران از معدن اورانیوم ساقند و کارخانه تولید کیک زرد اردکان دیدار کند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که تیم بازرسان بامداد امروز قبل از سفر به استان یزد برای بازدید از این دو محل درباره ادامه فعالیت‌های تأسیسات آب سنگین عراق با مقامات سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کردند. ماسیمو آپارو، معاون یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سرپرستی تیم بازرسان را در سفر به ایران بر عهده دارد. کارشناسان هسته‌ای ایران و گروه پنجه به علاوه یک از امروز گفتگوهای خود را در نیویورک برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای به مدت یک هفته آغاز می‌کنند. قرار است با پایان مذاکرات کارشناسی هفته آینده، مذاکرات در سطح مقامات عالی دو طرف در وین از سر گرفته شود. بنابر توافق شش ماهه‌ای که آذر ماه گذشته در ژنو امضا رسید، فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران تعلیق شد و در مقابل بخش‌هایی از تحریم‌های بین‌المللی نیز کاهش یافت. وزیر آموزش و پرورش از قول مساعد وزیر اطلاعات برای ملاقات با نمایندگی تشکل‌های فرهنگیان درباره بحث و بررسی آزادی برخی معلمان زندانی اطلاع داد. علی اصغر فانی امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره آخرین وضعیت معلمان زندانی گفت قول کلی را از وزیر اطلاعات گرفته است تا با نمایندگی تشکل‌های فرهنگیان ملاقات کند و هر زمان که این هماهنگی انجام شود، وزیر اطلاعات آماده انجام این دیدار است. وزیر آموزش و پرورش پیشتر نسبت به پیگیری مشکلات معلمان زندانی قول مساعد داده بود. کانون صنفی معلمان از مهمترین تشکل‌های صنفی معلمان ایران در آخرین بیانیه‌اش به مناسبت روز معلم از برخوردهای اخیر با فعالان حقوق معلمان از جمله رسول بداغی، محمود باقری و محمد داوری در زندان‌ها ابراز تأسف کرده بود. بنابر گزارش‌ها از سوریه، درگیری میان گروه‌های رقیب در شرق آن کشور در روزهای اخیر بیش از ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. همزمان به گفته کوشندگان حقوق بشر، در روزهای اخیر ده‌ها هزار تن از ساکنان منطقه خانه‌های خود را ترک کردند. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، همراه ماستاق جزائری تازه‌ترین تحولات در سوریه از درگیری‌های گروه‌های متخاصم و رقیب گزارش می‌دهند و اینکه گویا در حمله راکتی به شهر حلب تعداد دیگری تلفات این حمله داشته. تازه‌ترین تحولات چیه اکنون در سوریه؟
بله آقای خانسپور، همطور که گفتید درگیری ها در منطقه و گرزو در استان گرزو بین دو گروه اسلامگرای دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش و گروه النصره شاخه رسمی القاعده در سوریه ادامه داره، با وجود فراخوان که ایمن الظواهری رهبر القاعده برای متوقف شدن این درگیری ها داده، اما با این وجود درگیری ها همچنان به شدت خودش ادامه داره. ده ها نفر کشته شدن، هم از دو طرف، هم از مردم منطقه و ده ها هزار نفر هم به منطقه دیگه رفتن. منطقه گرزور هر آن چرا که گروه های اسلامگرایی مرتبط با القاعده به اون نیاز دارن درش وجود داره. اولا در مرز با عراق هست و هم مرزیش با عراق باعث میشه بتونن با اسلامگرایان داخل عراق مرتبط باشن. همچنین منطقه گرزور دارای چند چاه نفت و گاز هست و خودش میتونه ثروتی برای این گروه ها به همراه بیاره، تسلط بر این منطقه. اما حملات راکتی به حلب نیروهای مخالفان مناطقی رو در هدف حمله قرار دادن. با توجه به کوچکتر شدن مساحت زمین‌های تحت کنترل مخالفان، مخالفان دارن سعی می‌کنن با حملات راکتی که به مناطق تحت کنترل دولت انجام میدن به نوعی قدرت نمایی کنن و شاید بتونن بار دیگر پیشروی کنن در این مناطق.
و در ارتباط به انتخابات 13 خرداد سوریه، دادگاه قانون اساسی از اون تعداد 10-11 نفری که پیشتر اعلام داوطلبی کرده بودن، اینک فهرستی رو که در واقع فهرست که نه، تعداد نامزدهایی رو که تایید کرده تنها 2 نفر هستند سوا از خود بشار اسد. خب در این عرصه چه خبرهای تازه‌ای هست؟ و اینکه اصلا اون دوتا نامزدها شما پیشتر هم اشاره کردید در واقع شخصیت هایی نیستن که بتونن رقیب جدی برای بشار اسد در انتخابات باشن.
بله، که از نامزدهایی که تایید صلاحیت شده از نمایندگان پارلمان سوریه هست، یکی دیگر شخصیت های سیاسی هست آقای عبدالرحمن، اما همطور که گفتید به نظر نمیشه که رقیب جدی برای اسد باشن. همه نامزدها غیر از این دو نفر و بشار اسد رد صلاحیت شدن. دادگاه عالی قانون اساسی 2 روز مهلت، 3 روز مهلت داره، یعنی از امروز تا 2 روز دیگه مهلت داده به کسانی که رد صلاحیت شدن تا اعتراض بکنند نسبت به حکم صادره. اما به هر حال با توجه به قانون انتخابات در سوریه به نظر من نمیشه که تعداد نامزدها از اینی که هست بیشتر بشه، به خاطر قوانینی که گذاشته شده، از جمله که هر نامزد باید حمایت دست کم 35 نماینده پارلمان رو از آن خودش بکنه تا تایید صلاحیت بشه. همچنان اپوزیسیون سوریه با برگزاری انتخابات مخالف هست و اونچه که پیش میاد رو یک سناریوی مضحک توصیف میکنه.
و به این ترتیب پیشا پیش به نظر میرسه که همونطور که انتظار میره و خیلی گزارش ها این مسئله رو قید کردن که خود بشار اسد در واقع پیروز این انتخابات خواهد بود و یک دوره 7 ساله دیگر رو بر کرسی زمامداری سوریه تکیه خواهد زد.
آقای خمسپور، امروز روزنامه الاخبار لبنان که نزدیک است به حزب الله به نوعی یک گزارش داشته از دیدار خبرنگار این روزنامه با یک مسئول اروپایی، گفته بلندپایه است اما اسمش ذکر نشده. گویا این مسئول اروپایی هم قطعی دونسته ریاست جمهوری بشار اسد رو برای دور آینده. وقتی روزنامه الاخبار ازش میپرسه، خبرنگارش میپرسه که شما که میگفتید کار بشار اسد تا چند ماه دیگه پایان خواهد یافت در دوره های گذشته، الان به کجا رسیدید؟ گفته که روسیه و ایران مانع از این شدن که بعضی از سیاست ها در سوریه اعمال بشه، همچنین چمپارگی مخالفان و مسئله حضور بشار اسد در قدرت یکی واقعیت هست که فعلا در حال حاضر نه قرد نه اپوزیسیون سوریه بتونه در برابر اون مقاومتی نشون بده.
سپاسگزاریم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
در اجرای بندهایی از توافق هفتگانه تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بازرسان آژانس قرار است روز سه‌شنبه فردا از معدن اورانیوم ساغند و کارخانه تولید کیک زرد اردکان در یزد دیدار کنند. همزمان از امروز نشست‌های کارشناسی ایران و 5+1 برای تدوین پیشنویس توافقی جامع در نیویورک برگزار می شود. آنگونه که خبرگزاری های ایران گزارش می دهند، اجرای 7 ماده این توافق تا زمان برگزاری دوره تازه گفتگوهای ایران با 5+1 به پایان خواهد رسید. اقدامی که می تونه به اعتماد سازی در مورد برنامه هسته‌ای ایران یاری برساند. هانا کاویانی.
مناقشه هسته‌ای ایران با جامعه بین المللی و گفتگو بر سر آن در 2 خط موازی طی می شود که در مواردی با یکدیگر در ارتباط مستقیم هستند. ایران از یک سو با 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان یا همان گروه 5+1 مذاکره می کند. این مذاکرات کم کم به مرحله تدوین توافق نهایی جامع نزدیک می شود. و دور بعدی این مذاکرات قرار است 23 اردیبهشت ماه در وین از سر گرفته شود. به موازات این مذاکرات، گفتگوهای فنی بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی چند سالی است که ادامه دارد. در مقاطعی مانند 2 گذشته این گفتگوها اگرچه که در فواصل زمانی کوتاهی انجام می شد، اما به نتیجه مشخصی نمی رسید. اما چند ماهی است که ایران و آژانس به توافقهای دست می یابند و در راستای آن اقدام می کنند. توافق اول توافقی 6 بود که در پاییز گذشته در سفر یوکی آمانو به ایران به دست آمد. 6 طبق توافق اجرا شد و در پایان دوره 3 توافق دیگر که این بار 7 بود به دست آمد. بر مبنای مواد این توافق‌ها ایران اقداماتی را انجام می‌دهد تا درباره ماهیت برنامه هسته‌ای‌اش شفاف سازی کند. آنطور که خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند، روز 1 بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر راهی ایران شدند تا مراحل اجرای 7 توافق دوم در طول این هفته نهایی شود. قرار است این بازرسان از معدن ساغند و کارخانه اردکان یزد بازدید کنند و همچنین بنابر گزارش‌ها گزارش درباره چاشنی‌های انفجاری که یکی دیگر از موارد مهم توافق دوم قلمداد می‌شد نیز به آژانس ارائه شده است. در صورت تایید تکمیل 7 توافق دوم، ایران آژانس باید برای دستیابی به توافق درباره سایر سوالات آژانس گفتگو کنند. سوالاتی که برخی تحلیلگران معتقدند گرفتن جواب از ایران درباره همه آنها ممکن نیست. در این باره رابرت آینهورن، تحلیلگر ارشد مؤسسه بروکینگز که پیشتر مشاور ارشد دولت باراک اوباما در زمینه هسته‌ای بوده است، به رادیو فردا میگوید
موضع ایران این است که سلاح هسته‌ای در اسلام حرام است و این کشور هیچگاه برای دستیابی به سلاح تلاش نکرده است. با توجه به چنین موضع سرسختانه‌ای، اجبار ایران به اقرار به داشتن چنین برنامه‌ای در گذشته بسیار دشوار است. اگر نمی‌توان همه این اطلاعات را به دست آورد، آژانس باید اولویت‌بندی کند و بیشتر بر عناصری از این برنامه تمرکز کند که می‌توانسته تأثیراتی بر یک برنامه مخفی تولید احتمالی سلاح داشته باشد. این نهاد باید برای دستیابی به اطلاعات درباره تجربیات اینچنینی اصرار بورزد. اما دستیابی به همه اطلاعات کار بسیار مشکلی است. آژانس مثلا بر این باور است که ایران مواد و تجهیزات مهمی را وارد کرده که در صورت مخفی کردن آنها میتواند برای داشتن جنبه نظامی برنامه هسته‌ای استفاده شود. در نتیجه به نظرم برای این نهاد مهم است که اصرار کند تا اطلاعاتی درباره این تجهیزات و موادی که ایران در گذشته وارد کرده به دست آورد.
در طول سفر بازرسان آژانس به ایران همچنین قرار است درباره اطلاعات طراحی بروز شده مربوط به راکتور آب سنگین عراق نیز اطلاع رسانی شود. این راکتور که یکی از نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران است، هم اکنون با انعطاف ایران از جمله موارد آسان‌تر در گفتگو برای توافق جامع و نهایی محسوب می‌شود. آنطور که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده، راکتور آب سنگین عراق برای تولید میزان پلوتونیوم کمتر باز طراحی خواهد شد. پلوتونیوم از جمله موادی است که می‌تواند در تولید سلاح هسته‌ای به کار رود. البته مقام‌های ایران در هفته‌های گذشته بار دیگر تاکید کردند که این راکتور به آب سبک تبدیل نخواهد شد. سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران همزمان با گفتگوهای کارشناسان ایران و 5+1 در نیویورک انجام می‌شود. این کارشناسان مقدمات گفتگوهای آتی در وین با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا را فراهم می‌آورند.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری از رسیدن مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به رقم 82000 میلیارد تومان اطلاع داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی در نشست فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس با بیان این مطلب گفت 575 نفر به عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شدند و اسامی این افراد به قوه قضاییه ارسال شده است. اواخر سال گذشته بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی گزارش داد که 173 نفر مبلغ 22970 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند. فشارده خبرها 14:30 ایران.
موسیقی